خب در اینجا به بیان شیوه چند تن از اندیشمندان معاصر در حوزه تدبر در قرآن می‌پردازیم. ابتدا طرح تدبر در قرآن استاد احمد رضا اخوت. استاد احمد رضا اخوت محقق و مدرس دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی مدرسه دانشجویی قرآن اطرت دانشگاه تهران هستند. آثار فراوانی از ایشون در زمینه‌های مختلف به چاپ رسیده که معرفی همشون در این مجال مقدور نیست. اونچه با هدف این کتاب مرتبط هستش، آثاری هستش که وی در زمینه تدبر در قرآن تألیف کردند. مجموعه 10 جلدی آموزش روش‌های تدبر در قرآن تنها یکی از این آثار هست که از طرف انتشارات قرآن و اهل بیت در سال 1392 منتشر شده. عنوان مجلدهای دهگانه این مجموعه به این شرح هستش: مقدمات تدبر در قرآن، روش‌های تفکر در قرآن، روش‌های تدبر کلمه‌ای، روش‌های تدبر سوره‌ای، روش‌های تدبر قرآن به قرآن، روش‌های تدبر سوره‌های مکی، روش‌های تدبر سوره‌های مدنی، روش‌های تدبر ادبی، کلامی و اجزای آنها، آشنایی با روش‌های تدبر ادبی، توسعه کلام و بلاغت، روش‌های تدبر با روایات و ادعیه. جلد نخست این مجموعه مقدمات تدبر در قرآن کلیات روش‌های تدبر در قرآن رو به صورت عملی و کاربردی آموزش میده. این کتاب به بیان مؤلف مقاصدی رو دنبال میکنه، از جمله یک ضرورت حیاتی مطالعه قرآن و پیاده سازی حقایق اون رو گوشزد میکنه. دو، برای این مطالعه و پیاده سازی ضرورت انس و تدبر رو بیان میکنه. سه، برای تدبر در قرآن معنای مشخصی به دست میده. چهار، با توجه به معنای مطرح شده از تدبر مراحل اون رو معرفی میکنه. پنج، با توجه به مراحل تدبر روش های مختلفی از اون رو مطرح یا معرفی میکنه. و شش، اصل رجوع به قرآن و استفاده از اون رو طهارت میدونه. هفتم، برای به دست آوردن طهارت راهکارهای مشخصی به دست میده. و هشتم، برای بالا بردن قدرت طهارت و تدبر به فرد پیشنهاد برنامه‌ریزی در این زمینه رو میده. اینها مجموعاً در این کتاب دنبال شده. البته محتوای این کتاب در جلدهای بعدی تفصیل پیدا کرده و متشکل از یک شروع یا فاتحه هستش و 12 درس و یک بخش ملحقات که انشاءالله با مراجعه به اصل این کتاب روش تدبری ایشون رو پیگیری خواهیم کرد. اما طرح تدبر در قرآن استاد الهی‌زاده و شاگرد ایشون استاد صبوحی تسوجی. استاد محمد حسین الهی‌زاده مثل سایر اندیشورانی که در این بخش معرفی شدند، صاحب تألیفات و آثار بسیاری در زمینه‌های گوناگون هستش. تدبر در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام موضوعی هست که بسیاری از آثار قلمی ایشون رو به خودش اختصاص داده. استاد الهی‌زاده همچون بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم اسلامی افسوس می‌خورد که چرا زودتر و از همان روز اول تحصیلات با معارف قرآن آشنا نشده. استاد علیزاده شاگرد مکتب تفسیری آیت الله جوادی آملی هستش. خب دغدغه هایی که استاد در حوزه انس با قرآن داشتن ایشون رو به عالم تفسیر سوق میدن و مطالعه تفسیر و بعدها تدریس تفسیر رو آغاز میکنن و سالها در محضر آیت الله جوادی آملی و مؤسسه تحقیقاتی اسراء در خدمت تفسیر قرآن قرار میگیرن و در تدوین تفسیر عظیم تصنیم نقش عمده ایفا کردند. استاد به همراه دوستان دانشمند خودش 15 جلد از تفسیر تسنیم رو از چاپ خارج میکنه، اما همچنان ناآرام و دلنگران هست، چرا که احساس میکنه غور و بحث و بررسی در مباحث تفسیری اون رو از آیات قرآن دور میکنه، یا به اصطلاح آنگونه که باید و شاید انس برای انسان فراهم نمیکنه. به اعتقاد ایشون این مباحث اگرچه آغاز خوبی دارن زیرا از آیه شروع میکنن، اما هر چی که جلوتر میره از اون فاصله میگیرن. ایشون لذا در پی راهی و روشی هست که آغاز و مسیر و انجامش همگی آیات قرآن کریم باشه، اولش آیه، وسطش آیه و آخرش هم آیه باشه و مباحث علمی و تخصصی مختلف فاصله و واسطه میان او و آیات الهی نباشه. به اعتقاد ایشون مباحث تفسیری اگرچه خوب است ولی آنگونه که باید و شاید انسان رو یا زمینه انس انسان با قرآن کریم رو فراهم نمی‌کنه. بدینسان هست که استاد کم کم وارد فضای تدبر در قرآن میشه و گمشده خودش رو در تدبر پیدا می‌کنه. این تدبر بود که استاد رو به قرآن نزدیک و نزدیکتر کرد و در پرتو اون قرآن خودش رو به عنوان یک موجود زنده به اون نمایان، به طوری که گویا قرآن او رو میشناسد و مشکلاتش رو یکی پس از دیگری حل میکنه. با این تجربه بود که خود رو دارای سرمایه گرانبها میدید و یقین کرد که این یک سرمایه شخصی محسوب نمیشه، بلکه امانتی است که باید اون رو به دیگران هم منتقل کنه تا همه بتونن در پرتو تدبر در قرآن مستقیم با خالق خودشون مرتبط باشن و خود رو با یک موجود زندهی که مشکلات فردی و اجتماعی رو به خوبی حل و فصل میکنه مواجه ببینن. لذا استاد عزمش رو جزم میکنه تا راه تدبر رو به روی مردم هموارتر بکنه. ایشون در این راه با انواع شبهاتی که بر سر راه تدبر همگانی مطرح هست مواجه میشه و همه رو به خوبی پاسخ میده و مرز میان تفسیر و تفسیر برای رو با تدبر که یک وظیفه همگانی هستش متمایز و مشخص میکنه. استاد الهی‌زاده معتقد است تدبر در قرآن نیاز اساسی جامعه و راه نجات ما مسلمان ها هستش و طریق تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تعمیق دینداری مردم و ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ تشیع در جهان اسلام و تنها راه تشکیل امت واحده اسلامی هست. تدبر در قرآن موجب میشه ما همان گونه که اهل بیت رو زنده و حاضر و ناظر میدونیم قرآن رو هم زنده بدونیم و همان گونه که مثلا در حرم امام رضا علیه السلام جهت برآورده شدن حوایجمون دخیل میبندیم به قرآن هم توسل بکنیم تا دردهای ما رو دوا و حاجت هامون رو برآورده کنه. با این نگاه هستش که تدبر رو پیگیری میکنن. استاد الهی زاده آثار متعددی در حوزه تدبر تألیف کردند. درسنامه تدبر ترتیبی قرآن، مبانی، مبادی و روش، تدبر در قرآن از سوره ناس تا نبع، درسنامه تدبر در قرآن جزء 28 و 29، تدبر در قرآن جزء 24 و 25، درسنامه تدبر ترتیبی قرآن جزء 1 و 2، تدبر در قرآن برای نوجوانان، تدبر موضوعی قرآن، مبادی، مبانی، روش و نمونه ها، تدبر در سیره معصومین و آثار مختلفی که با نگاه تدبری توسط ایشون تألیف شده. استاد الهی‌زاده تدبر رو یک وظیفه همگانی میدونه که بر پایه آیات قرآن کریم، آیاتی همچون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها و آیات مانند آن، وظیفه همه هست که در قرآن کریم تدبر بکنن و از خرمن قرآن کریم خوشی چینی کنن. ایشون افزون بر کتاب‌های متعددی که درباره تدبر ترتیبی و سوره قرآن دارن، چندین کتاب درباره تدبر موضوعی در قرآن دارن. کتاب تدبر موضوعی در قرآن، مبادی، مبانی، روش و نمونه، بهترین این آثار هستش. این کتاب بر افزون و بر تبیین مبادی، مبانی، اصول و روش تدبر موضوعی در قرآن از باب نمونه موضوع شفاعت در قرآن رو مطرح کرده و همه مراحل و قواعد روش تدبر موضوعی در قرآن رو بر روی اون ترسیم کرده. استاد آثار متعدد دیگه هم در باره تدبر در سیره و سنت معصومین و موضوعات و زمینه‌های مختلف دیگه هم دارن که از مهمترین هاشون درسنامه تدبر ترتیبی قرآن، مبادی، مبانی و روش هست که توضیح مختصری در اینجا دربارش میدیم. این کتاب در 4 بخش مبادی، مبانی، اصول و روش تدوین شده که ما در جلسات اولیه، 6-7 جلسه اولیه، مباحث رو بر اساس این کتاب برای شما دانشجویان محترم عرضه کردیم. در بخش اول که مبادی تدبر هستش، از مباحث چیستی تدبر، ضرورت و اهمیت تدبر، تقسیمات تدبر شامل تدبر ترتیبی، موضوعی، تفاوت تدبر با سایر فعالیت‌های قرآنی مثل ترجمه، تفسیر، تطبیق و تأویل و آثار تدبر بحث شده در بخش مبادی. در بخش مبانی مباحثی مثل جمع قرآن در زمان پیامبر که توضیح دادیم به صورت کافی، تحریف ناپذیری قرآن و زبان قرآن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم اصول تدبر، 4 اصل گویایی و رسایی قرآن، تکیه بر ظاهر و الفاظ، نگرش مجموعی به آیات و رویکرد هدایتی در بخش سوم یعنی در بخش اصول تدبر بررسی شده. در بخش چهارم که روش تدبر هست، این بخش مهمترین و مفصلترین بخش کتاب و متشکل از مباحث زیر هستش. 1. تفهم متن. در این بخش مسئله همچون تفهم و انواع فهم شامل فهم سباقی، فهم سیاقی، فهم قیاسی، فهم مجموعی و فهم هدایتی و همگانی بودن و روشمند بودن تدبر ظواهر قرآن، متن قرآن، اصول و قواعد تفهم متن بررسی شدند. در خصوص انواع فهم، فهم سباقی اون فهمی هستش که در نگاه ابتدایی به ذهن انسان میرسه، سبقت میگیره. فهم سیاقی فهمی است که بر اساس سیاق و جملات کلمات اطراف فراهم میشه. فهم قیاسی فهمی است که با مقایسه یک آیه با آیات دیگه به دست میاد، و فهم مجموعی هم که فهم آیه در مجموعه سوره، و فهم هدایتی هم اون نگاهی هستش که بایستی در فهم آیات قرآن کریم داشته باشیم. دوم، گام‌های تدبر هست که در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته. در این بخش سه گام برای تدبر در قرآن به تفصیل معرفی شدن: تفهم متن با رویکرد فهم معانی کلمات و جملات مشکل آیات و سوره، تفهم متن با رویکرد فهم ساختار آیات و سوره، تفهم متن با رویکرد فهم جهت هدایتی آیات و سوره. بعد از معرفی اثر استاد علیزاده به شیوه کار شاگرد ایشون استاد صبوحی و جدالدستان مرحوم علی صبوحی که از شاگردان مبرز استاد علیزاده هستش و در حقیقت ادامه دهنده راه ایشون هستش میپردازیم. ایشون هم مثل استاد علیزاده زندگیش رو وقف قرآن کرده و مفتخر به دریافت عنوان خادم القرآن و ده ها عنوان امتیاز دیگه شده. استاد صبوحی هم مثل استاد خودش استاد علیزاده معتقد از تنها راه گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه عمومی شدن فهم قرآن و باز شدن و هموار شدن راه تدبر در قرآن به روی همه مردم هست. به اعتقاد ایشون قرآن نه به عنوان امری در کنار دیگر امور زندگی انسان، بلکه به عنوان اصل حاکم و ناظر بر همه امور فردی و اجتماعی انسان بایستی قرار بگیره. ما بایستی فعالیت‌های قرآنی رو در جامعه همه رو در راستای هم ساماندهی بکنیم، نه اینکه هر فعالیتی برای خودش راه جداگانه ای رو در پیش بگیره. و حتی در کتاب‌های درسی که تدریس میشن در دوره‌های مختلف بایستی این ساماندهی و یکسانسازی و ارتباط لحاظ بشه. اینها هستش که راه تدبر همگانی در قرآن رو هموار میکنه. این گونه دغدغه ها استاد صبوحی و همکارانش رو بران داشت تا برای ترویج فرهنگ تدبر در جامعه به ویژه در بین جوانان ده ها اثر در این زمینه تألیف کنند. از جمله طرح پژوهشی روش تدبر در سوره های قرآن کریم یکی از این آثار هستش که این طرح در پی پاسخ به پرسش های متعددی است، از جمله اینکه چرا نقش آفرینی هدایتی قرآن کریم در جایگاه بایسته و شایسته خودش نیست، چرا با وجود ترجمه و تفسیر قرآن زمینه ارتباط انس با این کتاب نورانی به طور کامل فراهم نشده، و چرا کمترین واحد تحدی در قرآن کریم آوردن سوره است و در هیچ جای این کتاب نورانی به آوردن آیه تحدی نشده، و سوالات متعدد دیگه هم چون چرا امکان ارتباط با سوره های کتاب وحی فراهم نشده، راه انس و ارتباط با سوره های قرآن کریم کدوم هستش، تدبر، تفکر، تعقل، تفقه و غیره کدام راه نیاز یاد شده رو تأمین میکنه، آیا میشه تدبر رو راهی مناسب برای تحقق این هدف دونست، مفهوم تدبر چیه، روش تدبر چگونه است. این کتاب در چهار فصل آماده شده. فصل نخستش پیشگفتار هست با ضرورت تدبر، جایگاه تدبر و وظایف ما نسبت به قرآن کریم. فصل دومش کلیات هست، مفهوم شناسی تدبر، اقسام تدبر، پیشینه، اهمیت و پیشنیازهای تدبر. فصل سومش روش تدبر در سوره ها مورد بررسی قرار میگیره که در سه بخش هر سوره رو شامل شناسی سوره، مراحل دستیابی به وحدت سوره و ترسیم ساختار و نمودار سوره و بررسی میشه. در شناسه سوره مسائل مثل نامه های سوره، تعداد آیات، جایگاه سوره و برخی دانستانه های دیگه درباره نزول سوره میاد. در بخش دومش که مراحل دستیابی وحدت سوره هست، سخن از لایه ها و انواع وحدت هایی هست که سوره ها میتونن داشته باشن: وحدت در لفظ و معنا، وحدت در موضوع و پیام، و وحدت در غرض. در بخش سومش هم ترسیم ساختار و نمودار سوره هستش که با نحوه ترسیم ساختار و نمودار سوره آشنا میشیم. و در فصل چهارم نهایتاً مؤلف برای مسئول تدبر در یک سوره قالبی رو پیشنهاد میده که شخص متدبر در چارچوب اون بتونه بعد از طی مراحل تدبر در یک سوره حاصل تدبر خودش رو تنظیم بکنه. در پایان این فصل که در واقع پایان کتاب هستش، برای نمونه حاصل تدبر در سوره هم ارائه شده. همینطور که میبینید ابتدا شناسی سوره رو مطرح کرده و بعد وارد مباحث دیگه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.